من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق.
خب دوستان عزیز، صبح شما به خیر باشه. لطفاً با ما همراه باشید تا بریم و همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده روزنه.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنونده های خوب مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اولین روز هفته 23 مهر ماه سال 1401، خیلی خوش آمدید به روزنه. امیدواریم که صبح بسیار عالی رو آغاز کرده باشید. من معصومه نوازنی، مجری و گوینده مجله علمی روزنه، به همراه همکارانم نویسنده و تهیه کننده مطهره مهرابی، صدا بردار پرهام پرتو و هماهنگی ملاحت حیدری در خدمت شما هستیم. متشکریم که روزنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ممنونیم، امیدواریم که در کنار برنامه باشید امروز تا حوالی ساعت 10 صبح. اما مناسبتی که امروز در خصوصش حتما میخواییم صحبت بکنیم و شما هم حتما شنونده باشید، نقش سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های علمی در ارتقای سلامت روان و بهزیستی جامعه است. گفتگوی دیگرمون در خصوص برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها خواهد بود. در مورد قرار گرفتن ایران در میان 9 کشور دارنده فناوری پرتابگر صحبت خواهیم کرد. گفتگوی دانش‌بنیان امروز ما می‌پردازد به استفاده از هوش مصنوعی در آبیاری بهینه محصولات کشاورزی. گفتگوی فناورانه امروز ما به شیوه های نوین تولید نرم افزار در ایران و جهان می‌پردازه. و به اخبار علمی روز هم خواهیم پرداخت و زحمت شو خانم نفیسه عبداللهی خبرنگار علم و فناوری خواهند کشید. متشکریم که همراه روزنه هستید. ساعت 9:09 است. از طریق 30,000 10:35 با ما در ارتباط باشید.
علم و زندگی.
اما همطور که خدمتون عرض کردم، امروز در خصوص نقش سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های علمی در ارتقای سلامت روان و بهزیستی جامعه قرار که صحبت بکنیم. و اونطور که به هر حال در خبرها آمده بود، در هفته سلامت بهداشت روان و اکثرا در جریان هستید از طریق جراید و همینطور فضاهای مجازی، اخباری که پخش میشه و اون چی که خودتون مطالعه دارید، میدونید که سلامت روان جامعه یعنی آرامش یک جامعه و حرکت به سوی هدفهای تعیین شده برای تک تک افراد جامعه. در این گفتگو ما را همراهی بکنید. ما صحبت خواهیم کرد با جناب آقای دکتر بهزاد وحیدنیا، مدیر کل دفتر امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر وحیدنیا سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، مجری محترم، مخاطبین محترم برنامه. تبریک عرض میکنم ولادت نبی اکرم رو، هفته وحدت رو و البته هفته سلامت روان رو خدمت همه عزیزان.
خیلی متشکریم، ما هم به شما هفته سلامت روان رو تبریک عرض میکنیم و عرض موفقیت میکنیم برای شما و همه همکارانتون. خب آنچه که در عنوان موضوع ما آمده، نقش سازمانهای مردم نهاد و انجمنهای علمی در ارتقای سلامت روان و بهسیستی جامعه و بهسیستی، بهتر زندگی کردن در جامعه که هستیم، آقای دکتر وحید نیا، واقعا این سازمانهای مردم نهاد چه کمکی میتونن بکنن؟ از چه راههایی میتونن به این بهسیستی حال افراد جامعه کمک بکنن؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، به نظر میرسه که مجموعه های مردم نهاد و بحال انجیوه هایی که به صورت تخصصی دارن شکل میگیرن میتونن نقش های مختلفی رو توی جامعه به عهده بگیرن. خب میدونید که اینها از طرفی برخواسته از مردم هستن، ارتباط مستقیم با خود مردم دارن و نیازهای پایه رو احتمالاً میشناسن و این آشنایی در کنار اون تخصصی که در این حوزه دارن میتونه کمک بکنه که نقد بکنن جریان‌های اجتماعی رو، تحولات موجود رو، سیاست‌هایی که وجود داره. از طرفی با دولت اینها ارتباط می‌گیرن، چون دارن ساختار می‌گیرن، دارن هویت می‌گیرن و لاجرم حتما سیاست‌های روز رو هم دارن ارزیابی می‌کنن. نقش‌های محوری رو احتمالاً بتونن که توی برنامه‌ریزی داشته باشن. اینها میتونن دست قلم بشن و بی‌طرفانه موضوع تخصصی خودشون رو نشون بدن. از طرفی چون دارن با دولت مشارکت برنامه‌ریزی میکنن، نقششون میتونه مشارکت اجرایی هم باشه، یعنی چون بی تکلف ساختار دارن، بخشای مختلف رو میتونن باشه ارتباط بگیرن و البته از بروکراسی اداری هم بدورن دیگه، این تشریفات اداری رو ندارن، خیلی سریع‌تر میتونن هم سیاست گذاری کمک
کنن. یعنی در واقع آقای دکتر یه جورایی بخش خصوصی محسوب میشن دیگه.
من فکر میکنم بله بخش
خب این سرعت در کار رو که اشاره فرمودید مثل حالت بخش خصوصی میمونه که بدون هیچ معطلی یک کاری رو سریع سعی میکنن به سرانجام برسونن.
بله درسته، هم سرعت کارشون زیاده، هم دغدغه اجتماعی دارن، هم دغدغه تخصصی دارن. اینا خیلی مهمه. یکی از اتفاقاتی که ما در بحث پرداختن به سازمان‌های مردم نهاد باید که بهش توجه بکنیم هست که شاکله اصلی اینها بایستی که واقعا نیت داوطلبانه در توسعه خدمات رو داشته باشن در کنار اون تخصصشون و توانمندیشون، حتما و حتما باید تغذیه اجتماعی داشته باشن تا بتونن با مردم، با دولت و البته با متخصصین و در نهایت در گروه چهارم با گروه‌های میانجی ارتباط بگیرن، یعنی همون مؤسسات دیگر، مجموعه‌های دیگری که میتونن در کنار هم اثر بخش باشن، بتونن کمک بکنن تا یک کار سیستمی توی کشور شکل بگیره.
درسته. خب اون چه که اهمیت داره اینه که این سازمان‌های مردم نهاد، حالا انجمن‌های علمی چگونه با مردم در تعامل باشن. گاهی سازمان ها به سراغ مردم میرن، اما اینکه مردم هم مطلع باشن، آگاه باشن از نوع فعالیت های حالا این نهادها و مردم هم مراجعه بکنن، فکر میکنم نکته مهمی باشه آقای دکتر، اگر که میخوام نظر شما رو بدونم.
طبیعتا ببینید یکی از اتفاقاتی که انتظار داره در اصلا در حوزه سلامت روان با حضور انجمن های علمی یا مؤسسات مردم نهاد این حوزه اتفاق بیفته اینه که کمک کنن سواد سلامت روان مردم بالا بره، معرفی بکنن خدمات موجود در جامعه رو، یعنی که این مجموعه باید کاملا بشناسن چه خدماتی، چه فعالیت هایی توی کشور جاریه و بخشای مختلف رو بتونن در کنار هم قرار بدن و نهایتا خدمت گیرنده رو آگاه کنن به اون چه که باید. خب در اگر این رو ما داشته باشیم، طبیعتا مردم مطلع، انجوهایی که خودشون رو معرفی کردن و در واقع اجتماعی دارن، احتمالا این طرف باید به بحث مطالبه گری برسیم دیگه.
درست.
هم مطالبه میتونه از طرف مردم باشه، بگن که حقوق و مردم ایجاب میکنن که فلان خدمات در جامعه در دسترس باشه، هم میتونه از طرف خود انجمنهای تخصصی اتفاق بیفته. فرض فرمید که یک اتفاقی توی جامعه میسته که بحران روانی توی جامعه ایجاد میکنه،
بله.
انجمنها دست به قلم میشن، نظر تخصصیشون رو مینویسن، پیشنهاداتشون رو، راهکارهاشون رو، و البته دولت هم وظیفش اینه که مشارکت بیشتری به این مجموعه بده که بتونن در واقع دیدگاه‌های جاری رو هم در حوزه تخصصی، هم اونچه که از نگاه مردم میگذره رو بتونن منتقل کنن بهش.
پس در واقع این سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های علمی میتونن مردم رو به این میزان از آگاهی برسونن که اگر یک سری فعالیت ها، یک سری خدمات در حوزه این سازمان ها نیست و در حوزه کار دولت هست، انقدر آگاهی به مردم بدن که مردم بتونن در اون حوزه از نسبت به دولت مطالبه گر باشن و بخوان که این خدمات رو در اختیارشون قرار بده. در این حوزه میتونن این آگاهی رسانی رو داشته باشن دیگه حداقل. آقای دکتر صدای بنده رو دارین؟ خب ظاهرا ارتباطمون قطع شد. خب آنچه که صحبت کردیم با جناب آقای دکتر بهزاد وحیدنیا، مدیر کل دفتر امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهسیستی کشور، بله، در خصوص نقش سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های علمی در ارتقای سلامت روان بود. سوال بنده رو شنیدید آقای دکتر؟ خب من تکرار میکنم سوالم رو. این که این سازمان‌ها میتونن اونقدر آگاهی بدن به مردم و اینقدر سواد سلامت روان مردم رو بالا ببرن که مردم به این میزان آگاهی برسن که آنچه که نیاز دارن برای سلامت روانشون در جامعه و در حوزه اختیارات این سازمان‌ها و انجمن‌ها نیست و فقط دولتی که میتونه این کار انجام بده، مردم به این آگاهی برسن و بخوان از دولت که این خدمات رو دولت در اختیارشون قرار بده.
بله، به طور کلی میشود گفت که این مجموعه میتونن توی شفافیت خدمات توی کشور کمک کنن که خب هر سیستمی که چه در بخش غیر دولتی چه در بخش دولتی داره کار میکنه این رو مردم بشناسن، کار سیستمی رو چطور به هم ارجاع بخورن، چطور این خدمات به هم وصل میشه، این حلقه رو به مردم نشون بدن. از طرفی به نظر میاد که توی مفهوم کارای جمعی هم نقش بسزایی دارن.
درسته.
چون میدونید که ما ناگزیر احتیاج داریم وقتی دنبال تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاست گذاری بهینه هستیم.
بله.
بایستی که از سیستم های کارآمد، سیستم های کارایی بیشتری دارن و به صورت جمعی میتونن کار بکنن استفاده بکنیم. این کارآمدی جمعی موضوعی است که مجموعه ها و انجمن های مردم نهاد میتونن بهش بپردازن.
بله، همین به کارآمدی جمعی پرداخته بشه، همین که فرد این سواد رو داشته باشن که بتونن خودشون در حوزه زندگی خودشون مفید باشن و برای این سلامت روان کوشش بکنن. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بهزاد وحیدنیا، مدیر کل دفتر امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهسیستی کشور. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم و برای جامعهمون سلامت روان و طیب خاطر و آرامش. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما در بخش اخبار علمی روز در خدمت خانم نفیسه عبداللهی، خبرنگار علم و فناوری هستیم. خانم عبداللهی سلام، صبح عالی، به خیر باشه، امیدوارم حالتون خوب باشه، منتظر خبرهای شما این. بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو. صبح شما هم بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
خواهش میکنم. 12th همایش ملی نخبگان با شعار حکمرانی نخبگان، سرآمدی ایران، به همت بنیاد ملی نخبگان و با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام دبیرخانه بنیاد، برگزاری این همایش روز 26 مهر به میزبانی بنیاد برگزار خواهد شد که توی این همایش جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر و همچنین مسئولان ارشد نظام از جمله آقای رئیس جمهور و هیئت همراه حضور خواهند داشت. خبر بعدیمون با این عنوان هستش که پرتاب موفقیت آمیز کاوشگر زیرمداری سامان. طبق اعلام سازمان فضای ایران، با تلاش متخصصین پژوهشگاه فضای ایران و با همکاری سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع نمونه آزمایشی بلوک انتقال مداری سامان که برای جابجایی ماهواره در بین مدارهای مختلف زمین استفاده میشه با یک فروند کاوشگر زیرمداری با موفقیت پرتاب و مورد آزمون قرار گرفت.
بسیار عالی.
محققان ایرانی موفق به ساخت ربات اجتماعی جهت آموزش کودکان مبتلا به نارساخوانی شدند. این عنوان خبر بعدیمون هستش که ساخت ربات اجتماعی تابان 2 به منظور انجام تعاملات آموزشی به کودکان مبتلا به نارساخوانی توسط محققان ایرانی ساخته شد. حالا در رابطه با نارساخوانی این کودکان هم اگه یک توضیح بدم این هستش که به کودکی که مهارت خواندن اون با بهره هوشی و آموزشی همخوانی نداره و نمیتونه کلمات رو رمزگشایی کنه نارساخوانی میگن، که محققانمون موفق به ربات اجتماعی تابان 2 شدن تا انجام تعاملات آموزشی به این کودکان به راحتی انجام بشه.
بسیار عالی.
و اما خبر بعدیمون مربوط به این هستش که یک شرکت دانش بنیان تونسته برای کاهش استهلاک موتور خودروها روغن‌های حاوی نانوذرات تولید کنه. استهلاک موتور خودروها در اثر افزایش دما و اصطکاک از مشکلات اساسی حوزه خودرو به شمار میاد و بهبود کیفیت اون همواره دغدغه متخصصان بوده. بنابراین استفاده از افزودنی‌های نانومتری یکی از راهکارهای متخصصان برای افزایش کیفیت این روغن هاست. خانم نوازنی
خیلی متشکرم، این خیلی خبر خوبی بود، چون همطور که اشاره فرمودید موتور خودروها واقعا در معرض استهلاک هستن و اگر به هر حال چنین چیزی تولید شده باشه نیاز همه خودروهای کشور هست و به هر حال میتونه خیلی مصرف بالایی داشته باشه و کشورمون رو در واقع خودکفا بکنه در این زمین. خیلی تشکر میکنم از شما خانم نفیسه عبداللهی، امیدوارم که امروز روز خوبی باشه برای شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم از این که شنونده مجله علمی روزانه هستید. دوستان داریم فقط ما متعلم وحده باشیم، شما هم نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید. موضوعات که فکر میکنید موضوع علمی روز هست و خوبه که راجبش گفتگو داشته باشیم و حتما با ما در میون بگذارید. از طریق 30,000-10,35 و همینطور 22,65-22,85 162 و همینطور 30,162 هم شماره رابطه عمومی سازمان هست که در اختیار شماست. موضوعی که قول دادیم راجبش گفتگو داشته باشیم در خصوص شیوه های نوین تولید نرم افزار در ایران و جهان هست. به هر حال دنیای کامپیوتر و نرم افزار برنامه نویسی و هر روزه شاید بگم که چه بسا چند ساعت یک بار این فناوری به روز میشه و اتفاقات خوب و مفیدی درش میفته. با آقای دکتر حسین نوری خام خیلی صحبت بکنیم. شون مدرس دانشگاه و کارشناس تجارت الکترونیک هستن و بیشتر راجع به این موضوع با شما صحبت خواهم کرد. آقای دکتر نوری خام سلام عرض میکنم، صبح عالی به خیر باشه، خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
به نام خدا، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر، خیلی از جوانهای ما به هر حال علاقمند هستند به این تولید نرم افزار و حالا منتظرن که گفتگوی ما رو با شما بشنون و بدانن که شیوه های نوینی که در ایران و جهان ابداع شده چه هست. ما منتظریم که از شما بشنویم. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. تولید نرم افزار در دنیا و همینطور در ایران مبتنی بر عمدتاً استفاده از زبان‌های برنامه نویسی است، یعنی به هر حال افرادی هستند که تسلط دارند بر زبان‌های برنامه نویسی مختلف و از این زبان‌های برنامه نویسی استفاده می‌کنند برای اینکه بتونن نرم افزاری رو تولید بکنن. روش هایی که عمدتا توی دنیا الان داره استفاده میشه مبتنی بر زبان های برنامه نویسی، حالا زبان های مختلفی ما داریم، زبان های از جاوا و سی و سی پلاس پلاس بگیرید تا برخی از زبان های جدیدی که الان داره مورد استفاده قرار میگیره. یک روش جدید یا یک مسیر جدیدی رو اگه بخوام بگم به تولید نرم افزار اینه که ما بریم به سمت تولید نرم افزار با برنامه‌نویسی کمتر، یعنی به جایی که ما بیایم و بیشتر کارها رو خودمون انجام بدیم سعی میکنیم که اون کاری که انجام بشه رو در قالب برخی مدل ها بتونیم برای کامپیوتر بیان بکنیم و بعد از ابزارهایی بتونیم استفاده بکنیم که اون ابزارها بتونن تا حدی این کد رو برای ما تولید بکنن.
این برنامه نویسی کمتر چه مزیتی میتونه داشته باشه؟
مهمترین مزیتش اینه که کاری مقداری پیچیدگیش کمتر میشه. حتی برخی افراد ادعا میکنن که دنبال این هستن که بتونند نرم افزارها رو با کد نزدیک به صفر تولید بکنن، یعنی اینکه شما مثلا بتونید یه نرم افزار رو درست بکنید که صرفا بیشترش رو طراحی میکنید، حالا چه به لحاظ گرافیکی چه به لحاظ عمل کرد، به جای اینکه بیاید برنامه بنویسید با یک زبون برنامه نویسی بتونید مثلا توی رابط گرافیکی طراحیش بکنید. یعنی هر چقدر دنبال اینن که این فرایند رو هم ساده ترش بکنن، هم دنبال این هستن که از پیچیدگیش بکاهن، چون هر چقدر که شما با کد بیشتر سر و کار داشته باشین، کاری که برنامه نویسا به طور روزمره دارن انجام میدن، هم اشکالات بیشتری ممکنه ایجاد بشه، هم ممکنه که با اون چیزی که شما در ذهن دارید میخواید پیادش بکنید فاصلش بیشتر باشه. یه توضیح، یه مثال ساده بخوام بزنم، شما اگه بخواید یه رابط گرافیکی درست کنید، یه چیزی که یه چند تا دکمه بذارید، یه چیزی درست بخواید بکنید که کاربر بتونه ببینه و باهاش کار بکنه، میتونید صرفاً روی کد تمرکز داشته باشید و این کار رو با برنامه نویسی انجام بدید، میتونید از ابزارهایی درست کنید استفاده بکنید که اون چیزی که میخواید به کاربر نشون بدید رو به صورت گرافیکی طراحی بکنید. همینطور در مورد مدل‌های ریاضی، همینطور در مورد موضوعات دیگه، این استفاده از کد کمتر به عنوان یکی از شاید روش‌های جدید توی دنیا شناخته میشه و ابزارهای خیلی خوبی الان داره توی دنیا برای این کار معرفی میشه. پس این یکی از رویکردهایی است که توی دنیا داره دنبال میشه. به عنوان یه نکته دیگه به ابزارهای تست نرم افزار اشاره میکنم که سعی میکنن که قبل از اینکه حتی نرم افزار بره و توی محیط واقعی در اختیار کاربر قرار بگیره با شاید صدها و هزاران آزمون و ابزارهای خودکار تست نرم افزار سعی میکنن که اشکالاتی که توی نرم افزار پیدا میشه رو ممکنه باشه بتونن از قبل پیدا بکنن و بتونن که جلوی این اشکالات رو بگیرن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما آقای دکتر. اگر مطلبی باقی مانده ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من سعی کردم خیلی ساده ساده کلی این موضوعات رو خدمت شما
متوجه شدم، تو به هر حال این موضوعی که حالا یک موضوع فنی و فناورانه است و به هر حال تا جایی که شما تونستین ساده راجبش صحبت کردین، ان شاءالله که دوستان که علاقمند هستن برن راجب این موضوع بیشتر تحقیق بکنن و اطلاعات بیشتری را کسب بکنم. ممنونم از شما آقای دکتر حسین نوری‌خا، مدرس دانشگاه و کارشناس تجارت الکترونیک. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.